گشتی در خبرها بزنیم با کمک خانم الهه سادات مصطفی. سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من هم امروز رو به نوبه خودم تسلیت میگم بابت اتفاقی که در آبادان افتاده، در خدمت شما هستم.
ممنون.
اما اولین خبر، تشکیل قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران، حالا بی ارتباط هم با اتفاقی که در متروپول افتاده نیست. ایمنسازی 129 ساختمان ناایمن در پایتخت.
بله.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار داشتند قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران با هدف ارتقای ایمنی در این شهر تشکیل میشه. ایمنسازی بازارهای تهران شامل بازار تهران، بازار تجریش، بازارهای گل و ایمنسازی 204 گود پرخطر تهران، افزایش ایمنی مترو اعم از تونل‌ها، ایستگاه‌ها و ایمنسازی 129 ساختمان ناایمن سطح شهر تهران از جمله دستاوردهای مورد انتظار در واقع این جلسه بوده. خب این فکر کنم خیلی خبر خوبیه.
بله، خبر خوبیه. چندی پیشم، حالا فکر میکنم که چندی ماه پیش بود، در همین رابطه اشاره کردن، رصد شده بود که برخی بسیاری از مجتمع‌های آموزشی،
بله،
به خصوص مدارس دچار این فرسودگی هستن و باید به طور قطع حتما اصلاح بشن و ترمیم بشن، یا اینکه اصلا بازسازی بشن، یا اینکه اصلا کوبیده بشن، از اول ساخته بشن، چون برخیشون خیلی قدیمی هستن. به هر حال همین که تصمیم گرفته شده خودش اتفاق خوبی است.
بله، همینطور. اما خبر دوم مربوط میشه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کمیته بررسی مسائل دوران پسا کرونا. رئیس جمهور با قدردانی از مردم در رعایت ضوابط بهداشتی، ضرورت بروز رسانی این ضوابط رو متناسب با وضعیت جدید مورد تاکید قرار دادن و خواستار تشکیل کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا برای بررسی مسائل دوران پسا کرونا شدن. امیدوارم واقعا هر چه زودتر این شرایط کرونا واقعا تموم بشه، این بیماری
به تبعات خودش رو داشته. بله، دیگه مسائل، بله، اجتماعی، بله، که حالا این مسائل اجتماعی شامل خیلی چیزا میشه، هم از مسائل آموزشی، خب یه مقدار سطح آموزش بچه‌ها یه مقدار ضعیف شده، کسب و کارها یه مقدار
همینطوره
ضعیف شدن، برخی از کسب و کارها و خیلی آسیب‌های دیگه، مثلا آسیب‌های
روانی، روانی. بله، بله، بله. سطح روانی
و همه اینا برای مشکلات باید تجمیع بشه، یکی که حل بشه تا بگذریم در واقع از این مسائل رو، کرونا رو
همیتون
کامل پشت سر بگذاریم.
انشاءالله
مردم هم همکاری بکنن برای شرکت در واکسیناسیون. اونایی که میدونم برخی که تعدادشون کمه در واکسیناسیون شرکت نکردن.
این خبر رو اینجا به پایان رسید. در واقع ما دو تا خبر داشتیم. امروز هم اینجا با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. انشاءالله با خبرهای بعدی فردا در خدمتشون هستم.
من از شما تشکر میکنم خانم مصطفی. فعلا. دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید. 30010-35 این شماره پیامک ما هست و 2265-2285. خیلی ممنونیم که برنامه رو گوش میکنید و پیگیر این برنامه هستید. داریم نزدیک میشیم به ساعت 9:35 دقیقه. ما تا حوالی ساعت 10 صبح در کنار شما هستیم.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
آقا روستای نوپاریس کجاست؟
همین جاده رو که می‌خوایم بریم، هیچ می‌خوره همینجا مستقیم.
اینجا کوچه پس کوچه های محله شهید آبینیه، جایی که صدای دستگاه‌های سنگ تراش به گوش میرسه.
سلام علیکم.
و کارگرانی که لطفی بهاری دارن.
لطف کردین که اومدین جلوی در. ممنون از مهمون
نوازیتون.
بشید. بشید داخل رو ببینید.
بله بفرمایید.
زنده بشید. ممنونم.
دیگه این کارگاه ما کسی که وارد میشه
خانمای محترم
حسابی خاکی میشن.
حسابی خاکی میشن.
با این سر و صداها چی کار میکنید شما؟
عشق میکنی ما فقط عشق. من 32 سال هست که هنرم سنگ تراشی هست، با عشق ورود پیدا میکنم به کارگاه. چطور محمد جان؟ خوبی شما؟
خوبم شما.
خب امروز کجای کار رسوندین کارا رو؟
حداقل تا الان 15 تا هرکار تولید شده.
هنر سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ جزو هنرهای سنتی و بومی مشهد است. مغز سنگ، دل سنگ، جایی که کیفیت خوب داره برای کارهای مثل دیزی سنگی، شکلات خوری، مثل قندون، مثل سبو.
چند وقتش این کار هستی؟
26 سال 27 سال میشه.
هزار ماشاءالله، داشتین چه کاری رو انجام میدادین اینجا؟
بروش میزنیم، خبر میزنیم.
کنار صندلی و میز کار شما من کتری هم میبینم و چای هم دیگه میل میکنی داره. بسات چاییتون چوره؟
بله بسات چای زوره.
داخل همین لیوانهای سنگی که درست میکنی میل میکنی؟
دیگه بستگی داره به بچه ها، خیلی هاشون اگر داخل لیوانهای سنگی باشه بیشتر لذت میبرن. کارآفرینی رو شروع کردم در سطح زندانهای استان که الان ما در زندان چناران بزرگترین کارخونه سنگ تراشی رو داریم.
آقا سلام، خدا قوت.
سلامت باشی، ممنون، مرسی.
باشید. لباساتون دیگه حسابی خاکی شده.
آره حسابی.
الان این سنگی که دستتون رو کجا میبرین؟ چه اتفاقی میفته؟
پای فرز اینو قطع قطعش میکنم.
آقا حضور تو این همه گرد و خاک اذیتتون رو میکنه؟
اصلا، چون کارش با عشق کار مینه. ما 11 سال زندان میام دیگه. آقای دایی ما دیگه تشویق که بیکار واقعا دستش در نکنه دیگه. از
دایتون هستن؟
بله نه، ما دایی بوک 100% دایمون.
بله
خیلی دوست داریم.
چرا دایی صداشون میکنی؟
چون خیلی آواز، خیلی گله.
یکیشو ببر دیگه، دوتایی که سخت میشه که. چندین کارگاه من دارم در زندان چنارون، در زندان قوچان، در اصلاح تربیت کودکان و در اینجام که به صورت آزاد هست، در بنای هارونیه که میراث فرنگی در اختیارم گذاشته. الان تقریبا دیگه 248 نفر رسیدن، دو نفر دیگه داریم تا 250 نفر انشالله که مستقیم دارن با خودم کار میکنن.
آقای معمر، گزارش من در کارگاه شما تمام شد، ولی مثل تمام دوستانتون که اینجا مشغول کار هستم، من حسابی سپیدکوش شدم. دستای منم که کلی گرد و خاک داره.
سخت کوشیشان ستایش برانگیز است، اما باید رفت. هرچند آدم هوس میکند پای کارشان بماند و حرکت دستهایشان را دنبال کند، تا هنری که میراث گذشتگان ماست حظ تماشایمان را دوچندان کند.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم.
قربون شما.
ممنونم ازتون. زنده باشید. خدافظ شما.
همه در زیر یک پرچم، قسم بر نام تو هر دم. منم ایرانیم، من نباشی پشتیم، من منم ایرانیم، من نباشی پشتیم، من.
خب خیلی متشکریم از اینکه همراه برنامه روزانه هستیم. بله خانم مختارزاده آمدن به استودیو و داشتن میگفتن که تلفن داشتیم و سوال مردم پرسیدن و کارشناس مربوطه رو پیدا کردن و پاسخ رو گرفتن. خیلی متشکرم خانم مختارزاده. بریم تلفن و سوالتون رو بشنویم.
بله
بریم بشنویم.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناس.
خانمی که بار داره و تیروئید داره چه غذاهایی رو نباید بخوره؟
پاسخ به سوال از آقای دکتر امیر حسین خلخالی راد، رژیم درمانگر بالینی و فیزیولوژیست ورزش.
باید خدمتتون عرض کنم که خانم بارداری که مبتلا به پرکاری تیروئید شده، اگر دارویی که پزشک براش گذاشته رو منظم استفاده میکنه، واقعا ممنوعیت غذایی پیچیده‌ای نداره. اما خب بهتر هستش که یک سری اقدامات از قبیل کاهش یود دریافتی در قالب غذا انجام بشه. غذاهای دریایی منبع بسیار خوبی از یود هستند و همینطور نمک‌های تصفیه شده که یود بهشون اضافه میشه به عنوان یکی دیگه از منابع یود هستند که یک خانم باردار ممکن هست در ایامی که باردار هست و مبتلا به پرکاری تیروئیده در دسترس داشته باشه. ما معمولا توصیه میکنیم که مقدار یود مصرفی این مادران کاهش پیدا بکنه، بنابراین مواردی که خدمتتون عرض کردم باید در رژیم غذایی این فرد کاهش پیدا کنه. یکی دیگه از منابع خوب یود زرده تخم مرغه که در این شرایط ما توصیه میکنیم این مقدار کاهش پیدا کنه. البته باز تاکید میکنم که مهمتر از رعایت‌های غذایی در این زمینه منظم مصرف کردن دارویی هست که پزشک براشون به عنوان یکی از اصلی ترین اقدامات انجام داده.
تشکر میکنیم و شنونده هایی که اعتماد میکنن به این بخش، خانم مختارزاده تماس میگیرن، سوالهای خودشون رو میپرسن.
بله خانم نوازنده،
اگر توضیح دارین راجع به این قسمت که پخش شد بفهمید.
بله شنوندگان عزیز ما میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 با ما در ارتباط باشن. پیامک هاشون رو، سوالاتشون رو، نظرات، انتقادات، حتی فایل صوتیشون رو میتونن به این فضای مجازی ما ارسال کنن. بله. ما پاسخگوی همه عزیزان هستیم.
فرصت خوبیه. بله فرصت خوبیه شنونده، از این فرصت استفاده بکنید و حتی میتونید سوالای تخصصی خودتون رو هم بپرسید. بهرا خانم مختارزاده کارشناس مربوطه رو پیدا میکنم و پاسخ رو برای شما دریافت میکنم و در برنامه آتی خواهید شنید. من از شما تشکر میکنم خانم مختارزاده.
خواهش میکنم.
در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. هر روزه تکنولوژی فناوری به روز میشه در دنیا و همه سعی میکنن که از علوم جدید در فناوری خودشون استفاده بکنن. بعد ندیدیم که در این برنامه راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنیم که زمینه کاری بعضی از شرکت‌های دانش بنیان هست و ارتباط تلفنی گرفتیم با آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، مسئول کارگروه هوش مصنوعی ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر شریعت‌زاده سلام عرض ادب، به برنامه روزنه خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم. آقای دکتر، هوش مصنوعی چطور میتونه به شرکت‌های دانش بنیان کمک بکنه برای دستیابی به فناوری‌های جدید و در واقع یک نقشه راه جدید باشه برای اونها، یعنی نقشه راه جدید برشون ترسیم بکنه؟
ببینید، حوزه هوش مصنوعی هم میتونه طبق فرمایش شما کمک کنه به شرکت هایی که در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دارن فناوری تولید میکنن. بله. و از طرف دیگه خودش میتونه محوری باشه برای اینکه در حقیقت ما یک سری شرکت هایی رو داریم که تحت عنوان شرکت های متخصص حوزه هوش مصنوعی میشناسیم، یعنی در حقیقت شرکت هایی که فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی رو فراهم میکنن و در اختیار یا شرکت های فناور دیگه و یا بخش دولتی و خصوصی و نهایتاً کاربر نهایی قرار میدن. عملا در حقیقت یکی از بحث مهمی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی هستش. خب یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین موضوعات هست، مخصوصاً برای شرایط ملی ما که خب از نظر صرفه‌جویی و کارآمدی در خیلی از حوزه ها شاید نسبت به میانگین جهانی وضع خیلی خوبی نداریم. بحث دیگه ای که هستش موضوع خودکارسازی موضوعات هست و افزایش دقت و جلوگیری از خطایی که ممکن اتفاق بیفته، که خب همه اینا در حقیقت همون چیزی هستش که با انقلاب دیجیتال و توسعه فناوری‌های دیجیتال شروع شده، با بحث هوش مصنوعی ارتقا پیدا می‌کنه و افزایش کارایی و کیفیت بیشتری خواهد.
بله آقای دکتر شهیدزاده، الان سازمان‌ها و نهادهای ما اگر که چنین فناوری در اختیارشون قرار بگیره بابت هوش مصنوعی، چقدر میتونن، حالا این خطاهایی که الان شما صحبتش رو فرمودید بر اساس این دارم این سوال میپرسم، چقدر میتونن اعتماد بکنن و حاضرن که استفاده بکنن از این فناوری های جدید به جهت هوش مصنوعی؟
خب توی سطوح مختلف متفاوت به ما، همین الان چند سالی هستش که طبق بخشنامه بانک مرکزی همه فراهم کنندهای سرویس های پرداخت موظف هستن از حدی از سیستم‌های تشخیص تقلب هوشمند استفاده کنند برای تشخیص تراکنش‌های بانکی که در حقیقت مشکوک هستند به پولشویی یا تقلب.
بله.
و این اتفاقی هستش که هر روزه داره میفته. در بعضی از حوزه‌ها خب هم به کارگیری فناوری راحت‌تر میده، مثلا جاهایی که داده خیلی فراهم‌تر میده، مثل همین تراکنش‌های بانکی که خدمتتون عرض کردم. ولی خب در بعضی از حوزه‌های دیگه خود فراهم کردن داده یا دسترسی به داده پیچیدگی‌هایی رو داره که خب باعث میشه توسعه فناوری در این حوزه‌ها محدود و کمتر بشه. البته خب این بخشی از حوزه کاربردهای هوش مصنوعی هستش. بعضی از حوزه‌های دیگه هوش مصنوعی این رویکرد داده کاوی توشون کمرنگ‌تر هست. حوزه‌هایی که با پردازش سیگنال‌های مثل تصویر و صوت در کار دارن که اینها هم بعضا ما ممکنه که بیش از 10 سال 12 سال هستش که به عنوان مثال نمونه کنترل سرعت.
بله.
و ثبت تخلفات راهنمایی راننده.
درسته.
مواردی هستن که ما در کشورمون شاهد هستیم که به خوبی داره استفاده میشه.
خب آقای دکتر شهیدزاده، الان چند مثال شما اشاره فرمودید، حالا من خیلی کلی میخوام بپرسم، آیا آماری قطعا وجود داره که چند درصد از هوش مصنوعی در حالا کاربردهای مختلفی که داره در کشور ما استفاده میشه؟ حالا اگر میانگین رو در نظر بخوایم بگیریم نسبت به کشورهای دیگه، همین حالا کشورهای اطراف خودمون،
بحث ضریب نفوذ هوش مصنوعی، خب ما آمار خیلی دقیق دربارش نداریم، اما درباره از سمت مصرف این سوالی که فرمودید هست، ولی از سمت تولید خب ما اطلاعات بیشتر دقیق تری داریم. یه سری حدود 220 محصول دانش بنیان داریم و بیش از 100 شرکت هستن که از سمت مرکز دانش بنیان معاونت علمی ما دیدیم که حداقل یک محصول دانش بنیان دارن تولید میکنن.
بله درسته. چشمانداز شما چگونه است نسبت به هوش مصنوعی و استفاده از این فناوری به خصوص با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان در چند سال آتی؟
ما در چند سال آتی چشماندازمون این هست که جزء 10 کشور برتر جهان در تولید و به کارگیری فناوری‌های هوشمند باشیم.
آیا زیرساختش فراهم شده؟
زیرساخت های لازم برای رسیدن به این چشمانداز ابعاد مختلفی داره، از ابعاد زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات لازم برای اجرای الگوریتم هوش مصنوعی گرفته، بحث فراهم شدن داده ها اهم از مجموعه داده هایی که برای کاربردهای مختلف تولید فناوری لازم میشه و همطور داده هایی که باید در اختیار شرکت های فناور قرار داده بشه، مثلا داده های فرض کنید داده های هویتی یا داده های مثلا معاملاتی، البته با کسب اجازه از افراد. و خب اینا بخشی از نیازمندی ها هستش. بخش دیگه هم این هست که شاید موضوع خیلی مهمتر از این موارد این هست که بهره برداران بزرگ مخصوصا بخش حاکمیتی و دولتی علاقمند باشن و بپذیرن که با پیچیدگی ها با سختی های بکارگیری هوش مصنوعی عملا کنار بیان.
خب حالا که بحث حالا بحث حاکمیت یا مثلا دولت یا نهادهایی که باید حمایت بکنن چقدر تمایل دارن برای حمایت از این موضوع؟ آیا مشخص شده؟
از سمت تولید فناوری خدمتتون عرض میکنم.
بله.
از سمت در حقیقت بکارگیری فناوری این موضوع هستش که خب عملا عمده جاهای مختلف دولتی و حاکمیتی خب این اینرسی رو دارن در مقابل بکارگیری فرزندان،
به خصوص که به هر حال امسال هم حالا سال تولید هست و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و همینطور کارآفرینی و اشتغال زایی و همه اینها ایجاد شغل میکنه به طور قطع و میتونه ایجاد این فناوری‌های جدید جوانانی که تحصیل کردن در این زمینه رو به کار بگیره و از خلاقیتشون استفاده بکنه. من خیلی تشکر میکنم.
خلاقیت در سطح جهان داره میفته. بله. ما هم اگر حتی بخوایم روند فعلی خودمون رو ادامه بدیم قطعاً خیلی عقب میافتیم و باید هم فاصله خودمون رو کم کنیم و هم برنامه‌ای داشته باشیم. خب خیلی از دولت‌ها رو ما می‌بینیم که اسناد راهبرد ملی هوش مصنوعی خودشون رو حتی منتشر هم کردن. خب این قضیه رو ما اگر نخواهیم دهاز کنیم و وضعیت فعلی رو ادامه بدیم قطعا خیلی ازشون عقب
می‌مونیم. همونطور که شما اشاره فرمودید واقعا در این زمینه باید یه دگرگونی خیلی با سرعتی اتفاق بیفته و تا بتونیم به اون استانداردهای جهانی برسیم. تشکر می‌کنم آقای دکتر.
اطلاعات خاص حوزه هوش مصنوعی هم هستن که راهبردی هستش که در حال حاضر ما داریم.
فرصت ما متاسفانه آقای دکتر، فرصت ما خیلی کوتاه هست و در این بخش به پایان رسیده. انشاءالله در برنامه دیگر مفصل راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و توجه به این که حالا پیشرفت‌های دیگری هم حاصل خواهد شد راجع به اونا هم صحبت میکنیم. آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، مسئول کارگروه هوش مصنوعی ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. و 52 دقیقه و اما بخش اخبار سلامت و آنچه که علم رو پیوند میزنه به زندگی و خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام درود عرض میکنم خدمت شما خانم نوازنده گرامی و صبح شما هم بخیر باشه.
ممنونم، در خدمتیم خانم دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین اخباری که روزها در دنیای سلامت در دنیا و کشور ما هست در مورد بحث آبله میمونی هست.
بله،
آبله میمونی بیماری جدیدی نیست و تمام ردیه بیماری های آبله است که ما در واقع آبله کوبی ها رو هم در همین سالهای پیش تجربه کردیم و الان آبله میمونی در تمام دنیا رو به گسترش هست. بیماری خطرناکی نیست، ولی اگر این بیماری همه گیری پیدا کند، مثل اینکه فرض کنید همه مردم یک کشور سرماخوردگی داشته باشن، خطرناک خواهد شد. از این لحاظ سازمان‌های بهداشتی اعلام هشدار کردن. طبق اعلام وزارت بهداشت 6 مورد مشکوک در کشور ما شناسایی شده بود که 4 مورد در واقع رد شد ابتلاشون به آبله میمونی. بله. و 2 مورد هنوز جواب اونها نیامده. حالا در هر صورت چه باشد و چه نباشد، اول باید بدونید که واکسنی که برای آبله قبلا استفاده می‌شد هنوز برای این نوع از آبله کاربرد داره، یعنی واکسن موجود هست.
یعنی کسایی که واکسن آبله در گذشته زدن میتونیم بگیم که مقدار ایمنی دارن در
بله بله میتونیم بگیم یه مقدار ایمنی دارن، مگر حالا ویروس ساختار خودش رو تغییر بده. این نکته. نکته بعد این که فعلا اعلام واکسیناسیون در هیچ جای دنیا نشده، پس فعلا لازم نیست که ما برای واکسیناسیون خاص اقدام کنیم.
بله.
مورد بعدی این که اگر در نزدیکی یا اطراف خودتون کسی بود که تب داشت و با تاول روی پوستش بود،
بله،
اولا از طبق حالا توصیه که ما همیشه داریم از هر گونه خوددرمانی باید خودداری کرد و دوم این که از شستشوی خودسر زخم‌ها و تاول‌ها، پانسمان خودسر و به هر حال این کارها جلوگیری کنید، چون دست زدن به این تاول‌ها عامل سرایت بیماریه. اینم یه نکته دیگه که خدمتتون عرض کنم.
حتما به من
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم خانم دکتر.
متشکرم از
شما. ارزنده ای رو فرمودید. اینکه مردم حواسشون به هر حال بهداشت باشه دیگه. به خصوص بعد از قضیه کرونا هم دیگه خیلی همه مسائل بهداشتی رعایت میکنن. امیدواریم که اصلا چنین چیزی در کشور ما بروز نکنه. اون دو مورد دیگه هم حالا بگن که مسئله دیگه ای بوده.
اصلا بوده.
اتفاق تو کشور ما نیفته، چون مردم خیلی حساسن مسئله بهداشتی و به خصوص یا واکسیناسیون آبلم. هممون دیگه واکسینه شدیم دیگه، همه کارت واکسنشون به هر حال مهرش خورده. ممنونم از شما خانم دکتر کیانا فرحی. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا.
روزانه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت و آرامش باشید. خدا نگهدار.
برنامه روزنه رو از رادیو گفتگو شنیدید. رادیو گفتگو با این شماره ها و نشانه ها در ارتباط با شما می تواند باشد. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همینطور تلفن گویای شبکه گفتگو 2786-1035.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، این برنامه ها رو میشنوید. بحران خاموش عنوان برنامه زنده است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه.